ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه دوم دی ماه 96 برابر با 23 دسامبر 2017 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره گفته‌های یک مقام قضایی ایران که گفته امسال در جشنواره فیلم فجر حضور جدی‌تری خواهند داشت و فیلم‌ها رو بررسی می‌کنند. قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید با حسن جعفری همراه میشیم تا در ابتدا بشنوی از آخرین خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان عزیز. یک مقام پلیس فیلیپین شامگاه شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت امدادگران توانستند اجساد دیگری را از رودخانه بگیرند و به این ترتیب شمار قربانیان طوفان استوایی در این کشور به 182 کشته رسیده است. سالانه حدود 20 طوفان شدید در فیلیپین روی می‌دهد که برخی از آنها بسیار مرگبار هستند، اما این طوفان‌ها کمتر به جنوب این کشور و جزیره میندناو می‌رسد. طوفان فعلی که در برخی جزایر جنوبی فیلیپین روی داده، بادهایی با سرعت 90 کیلومتر پدید آورده است. در پی انتشار گزارشی در یک نشریه آمریکایی که دولت اوباما را متهم کرده بود نظارت بر فعالیت‌های مواد مخدری حزب الله لبنان را کاهش داده، دادستان کل آمریکا دستور داد کمیسیونی ویژه برای تحقیق در این باره تشکیل شود. طرح کاساندرا از سال 2008 میلادی برای نظارت بر فعالیت‌های بزهکارانه گروه حزب الله لبنان آغاز شد، اما نشریه پولیتیکو هفته پیش در گزارشی ادعا کرد که دولت باراک اوباما برای تسریع در دستیابی به برجام طرح کاساندرا را عملاً متوقف کردند. مقام‌های دولت اوباما در یک هفته اخیر چندین بار این اتهام را رد کردند. با وجود انتشار تصاویری از انحنا در دیواره 33 پل اصفهان، سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد این انحنا از قبل وجود داشته و ارتباطی با خشکسالی و مترو ندارد. ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت انحنای پیش آمده نشست نیست و قبلا هم وجود داشته است. تصاویر و ویدئوهایی که در چند روز گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که دیواره غربی این بنای تاریخی دچار انحنا شده. پس از انتشار این تصاویر برخی گزارش ها انحنای پیش آمده را مرتبط با خشکسالی و نشست پایه های پل دانستند و برخی دیگر به احداث خط مترو در نزدیک این بنا اشاره کردند. حدود یک ماه پس از کشتی علیرضا کریمی که مربیش دستور داد باید ببازد، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرد موضوع تعلیق کشتی ایران جدی است و کمیته بین المللی المپیک پیگیر آن است. آقای خادم در برنامه تلویزیونی گفت موضوع تعلیق ایران در اختیار اتحادیه جهانی کشتی نیست، بلکه کمیته بین المللی المپیک آن را پیگیری می کند. ماجرای باخت اجباری علیرضا کریمی برای پرهیز از رویارویی با کشتیگیر اسرائیلی به طور جدی این احتمال را مطرح کرده است که نهادهای بین‌المللی ایران را به دلیل دخالت دادن سیاست در ورزش به مجازات‌های سنگین محکوم کند. و سرانجام اینکه آمریکا اعلام کرد توان دفاعی اوکراین را برای دفاع از حاکمیت و یکپارچگی سرزمینیش تقویت خواهد کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. یک مقام قوه قضاییه ایران میگوید امسال در جشنواره فیلم فجر ورود جدیتری خواهند داشت و فیلمها را بررسی میکنند.
سانسور فیلم در ایران یه پروسه چند لایه‌ایه و مثل اینکه این پروسه به اندازه کافی پیچیده و نامعقول نبوده که حالا یه لایه دیگه هم دارن بهش اضافه میکنن.
رفع مشکل دانشجویان ستاره‌دار در ایران وعده‌ای که همچنان سرنوشت نامعلومی دارد.
آقای روحانی بارها این مسئله رو مطرح کرده که موضوع دانشجویان ستاره‌دار رو می‌خواد حل بکنه، ولی این موضوع الان 5 ساله که بر سر جای خودش باقی مونده.
اعتراض‌ها در اقلیم کردستان عراق ادامه دارد. موضوع اعتراض شرایط اقتصادی و پرداخت نشدن دستمزد است.
دیروز و امروز در رانیه و در حلبچه همچنین در تختف هم موجود بود و اعتراض‌ها بعضی جاها ادامه داشت.
در ابتدای این مجله گزارشی بشنوید از کیوان حسینی با این موضوع که روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای حمله موشکی حوثی‌های یمن به ریاض پایتخت عربستان را محکوم کرد. در فاصله کوتاهی بعد از آنکه کاخ سفید خواستار موضع‌گیری شورای امنیت علیه اقدامات ایران در منطقه شد، شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای درباره موشک‌های خبرساز گروه شورشی حوثی‌ها در یمن صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملل، کورو بوکشو نماینده ژاپن در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، گفت که هر 15 عضو این شورا به این بیانیه رأی موافق دادند. در این بیانیه آمده که اعضای شورای امنیت به شدیدترین لحن ممکن شلیک موشک‌های بالستیک توسط شورشیان حوثی را محکوم می‌کنند. در بیانیه همچنین از قصد حوثی‌ها برای حملات بیشتر به عربستان و دیگر کشورهای منطقه ابراز نگرانی شده است. اعضای شورای امنیت همچنین بار دیگر از ابتکار عمل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای برپایی یک کنفرانس همه‌جانبه گفتگوی ملی بین طرف‌های درگیر در جنگ داخلی یمن حمایت کردند. ضمن اینکه از گزارش‌های منتشر شده مبنی بر نقض تحریم تسلیحاتی یمن نیز ابراز نگرانی شده است. عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا ایران را متهم می‌کنند که به یمن موشک ارسال کرده، اتهامی که تهران آن را رد کرده است. در نهایت به رغم پافشاری نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل بر ادعای ایرانی بودن موشک‌های حوثی‌ها، در بیانیه شورای امنیت اثری از نام ایران نیست. چرا؟ علیرضا نوری‌زاده معتقد است پاسخ این چرا در موضع چین و روسیه نهفته است.
نیامدن اسم ایران چند دلیل داره. یه دلیل عمدهش وجود روسیه و چین هست. احتمال اینکه از وتو استفاده میشد بود. گویند که آقای پوتین خودش با ملک سلمان گفتگوی تلفنی کرده و محکوم کرده موشک پراکنی رو، ولی در اونجا هم باز اسمی از ایران برده نشده. به هر حال همیشه در پشت قطعنامه‌هایی که صادر میشه بدبستان‌های پشت پرده است.
ضمن اینکه به گفته حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، به رغم اینکه پیشتر ارسال غیرقانونی سلاح توسط ایران به یمن ثابت شده، اما این بار هنوز ایرانی بودن موشک‌هایی که از سوی حوثی‌ها به سوی ریاض شلیک شدند توسط کارشناسان سازمان ملل اثبات نشده است.
در گذشته برای نمونه در سال 2016 و پیش از اون ناوهای آمریکایی، استرالیایی و فرانسوی لنج های مختلفی رو که حامل سلاح و تجهیزات بوده بازداشت کردند و سلاح ها رو ضبط کردند. تحقیقات سازمان ملل نشون میده که مبدا اون سلاح ها به وسیله لنج ها از ایران بوده، ولی در مورد موشک هنوز واقعا تردیدهایی هست. آمریکایی‌ها نشانه هایی رو، لاشه موشک رو به نمایش گذاشتن و نشانه هایی رو دادن و میگن که این کار ایران هست یا این موشک ساخت ایرانه، در حالی که کارشناسان سازمان ملل این رو تایید نکردن. کنار این باید اضافه بکنم که ایران تأکید کرده و پیشتر هم گفته که مشاورانی رو به یمن فرستاده، یعنی در واقع پرسنل نظامی.
جنگ داخلی یمن و مداخله کشورهای همسایه در حمایت از دولت قانونی این کشور وارد سومین سال خود شده، اما در هفته‌های اخیر نه تنها فشارهای دیپلماتیک علیه حمایت ایران از شورشیان این کشور افزایش یافته، بلکه خود شورشیان نیز با پرتاب موشک‌هایی به سوی ریاض سطح تنش را به شکل کم سابقه افزایش دادند. چرا در دو اردوگاه لحن مناقشه و اقدامات با شتابی فزاینده به سوی تنش بیشتر در حرکت است؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، افزایش انتقادها به نقش ایران در یمن را چنین تحلیل می کند.
اینکه این اواخر بیش از پیش روی نقش ایران داره تاکید میشه، یه بخشش برمیگرده به اون منسجمتر و فشردتر شده سیاست آمریکا در قبال ایران. در ضمن خب ایران هم با توجه به قدرتی که در سوریه و نقاط دیگه به دست آورده در عراق، این اواخر به نظر می اومد که سیاست تبلیغاتیشو برده به این طرف که راجع به یمن هم بیش از پیش اظهار نظر صریح بکنه. ما میدونیم که فرمانده سپاه گفته که به زودی در یمن پیروزی نزدیک، یا ما کمک مستشاری میکنیم، چیزی که قبلا این صورت به صراحت گفته نمیشد. همه این عوامل رو میذاریم کنار هم، به نظر میاد که آمریکایی‌ها همونطور که گفته شد در چارچوب سیاست مربوط به ایران و اینی که به هر صورت دنبال اعمال فشارهای شدیدتری هستند برای تغییر رفتار از نظر خودشون، رفتار حکومت ایران، این مسائل موشکی هم بیش از پیش عمده کردن.
و از آن سو علیرضا نوری‌زاده درباره دلایل موشک پرانی دنباله‌دار و البته بی‌ثمر شورشیان حوثی که یکی از عوامل مهم افزایش تنش است چنین میگوید:
یک موردش تغییر اوضاع جبهه هاست. حوثی ها تا شاید 2-3 ماه قبل به نوعی در بعضی از مناطق دست بالا داشتن و تمام تلاش ها برای جلوگیری از دستیابیشون به اسلحه به نوعی دچار اشکال بود. یه روز از راه سلطان نشین عمان به دستشون می رسید، روز دیگر توسط راهزنان سومالیایی و روز دیگر از طریق اریتره. به هر حال این اسلحه به دستشون می رسید، ولی الان با این فشارهای زیادی که شده، با محاصره کامل هوایی و دریایی یمن، به نظر می رسه که خب مشکل باشه اینا بتونن دستیابی به موشک‌های جدید پیدا کنن. از طرف دیگر شدت حملات در 2 هفته اخیر بعد از کشته شدن علی عبدالله صالح خیلی زیاد شده. حوثی‌ها هم سلاح دیگری ندارن، نیروی هوایی که ندارن که با نیروی هوایی ائتلاف عربستان سعودی درگیر بشن. یک نوع اظهار وجود کردن، یه نوع که ما هم هستیم، ما هم میتونیم این کارو بکنیم، و همین، در حد همین، و یه مقدار روحیه دادن به طرفدارانشون و افراد خودشون هست.
جنگ داخلی یمن پیامدهای انسانی قابل توجهی نیز در پی داشته که در بیانیه روز جمعه شورای امنیت به آن اشاره شده است. صلیب سرخ جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که وضعیت شیوع بیماری وبا در یمن به یک بحران بزرگ تبدیل شده و 1 میلیون نفر در این کشور در معرض این بیماری کشنده قرار گرفتند. گزارشی که از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان زیر سوال رفته و آمار 1 میلیونی آن اغراق‌آمیز توصیف شده است.
گزارش کیوان حسینی رو میشنیدید. در ادامه بخشی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم.
خواستم به ملت ایران بگم این حکومت سر گندش هنوز زیر لحافه. بعد از یمن و بعد از قدس و حالا بعد برای بازسازی سوریه پول ملت این بدبخت ایران رو باید خرج صرف تعمیرات سوریه بکنن. برید یه فکری به حال خودتون بکنید. واقعا که ماها دیگه خسته شده.
به قول خود آقایان بزرگا، از هر دری که فقر وارد بشه از در دیگه ایمان خارج میشه. شما 39 سال با این مشکلاتی که به وجود آوردید دین و ایمان مردم رو گرفتید. یک درصد 2% از رسم حکومت هستن که جیره خوار هستن و میخورن و از شما حمایت میکنن. 99% مشکلات دارن. یه مقدار به خودشون بیاید ببینید چراغی که به خانه رواز به سوریه و لبنان و فلسطین حرام است.
آقای احمدی نژاد، تو بعد 8 سال ریاست جمهوری ایران رو 30 سال عقب انداختی. آقای خامنه ای، تو بعد از 29 سال رهبری ایران رو 50 سال عقب انداختی. و آقای روحانی، تو با شعارهایی که میدادی هیچ کدوم اثر نداشت. پس نتیجه میگیریم همتون شعار میدیم به فکر ایران نیستید و به فکر مردم ایران نیستید، فقط به فکر خودتون هستید.
زلزله‌ای که اومد تو تهران، نکته‌ای که قابل اهمیت بود این که باید ببینیم تهران چقدر آمادگی زلزله رو داره. واقعا ساختمان‌هایی که غیر مستحکم هستن، تو کوچه‌های باریک که ساختمان‌های بزرگ ساخته شدن، آیا اینا موقع زلزله امداد رسانی بهشون چی میشه؟ آیا این گونه مجوز دادن به این ساختمان‌ها متوقف شده؟ اینا باید بررسی بشه. ولی خوبه که باز اینجوری این تلنگرا زده بشه و باز مسئولین به فکر باشن، مانور برگزار کنن، تو مدرسه آموزش‌های بهتر داده بشه، نکات ایمنی برای زلزله چی هست، کجای خونه میشه پناه گرفت، کجا میشه پناه برد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتراضات در اقلیم کردستان عراق به شرایط اقتصادی و پرداخت نشدن دستمزدها همچنان ادامه یافته. تظاهر کنندگان روز جمعه در 5 روز اعتراضات خواهان آزادی بیش از 200 معترض شدند که طی روزهای اخیر بازداشت شدند. معترضان همچنین کنارگیری مقام‌های اقلیم از 2 حزب دموکرات و اتحادیه میهنی رو هم خواهانند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در پایتخت اقلیم کردستان وضعیت رو جویا شده. رسول محمود در اربیل.
تقریبا در اقلیم کردستان، خصوصا در استانهای حلبجه و سلیمانی یعنی تحت سلطه اتحاد میهنی کردستان، اکثر این تظاهرات و نارضایتی ها شروع شده و هنوز هم بعضی شهرها ادامه داره. بالخصوص دیروز و امروز در رانیه و در حلبجه، همچنین در تختق هم موجود بود و اعتراضات بعضی جاها ادامه داشت. در پایتخت کردستان یعنی اربیل و همچنین استان دهوک نارضایتی وجود داره، اما مردم به خیابان ها نمی آیند، نمی تونن اعتراضشون رو مثلا بیان کنن. تقریبا یه حالت نیمچه نظامی وجود داره.
آقای محمود، پیشتر 5 نفر کشته شده بودن، گزارش ها کی بود در جریان اعتراضات، اکنون وضعیت چگونه است؟
جدا از کشته شدن چندین نفر، خصوصا در رانیه که 5 نفرش کشته شدن و بالای 90 نفر هم زخمی شدن، زخمی ها هم از هر دو طرف نیروهای نظامی و مردم بودند. اما جدا از آن، حالا کانال تلویزیون NRT که یک کانال مردمی بود، اون بسته شده، یعنی با زور نیروهای انتظامی بسته شده، که همچنین مسئول کمپانی نالیا که بهش میگن یه حرکت نوی نو، آقای شاسوار عبدالواحد، روز سه‌شنبه از برگشتشون از اروپا دستگیر شد و کسی هم سراغشون نمیدونه که کجاست، کجا دستگیر شدن و به کجاش بردن. جدا از آن، زخمی هم تو شهرهای دیگر هم زیاده، اما گفتن تو حلبجه هم یه نفر کشته شده با ضرب گلوله نیروهای انتظامی. زخمی زیاد بود تو شهر کویه که سر به شهرستان اربیل هم هست، اما تقریبا در دست اتحادی میهن کردستان هست. تقریبا 25 نفر زخمی شدن تو شهر تقتق.
آقای محمود، اگه بخواین یه برآوردی به دست بدین از اونجا که چه تعدادی مجموعاً طی این 5-6 روز اعتراضات کشته، چه تعدادی زخمی و چه تعدادی دستگیر شدن، حدوداً برآوردتون چقدر خواهد بود؟
به گفته شاهدان عینی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 6 نفر کشته شدند کلا در اقلیم کردستان و بالای 200 نفر هم زخمی شدند کل شهرهای اقلیم کردستان. آمار دستگیری‌ها هم به بالای 500 نفر رسیده، اما این اعلام حکومت نیست، این بیانات مردم، خبرنگاران و همچنین روزنامه‌نگاران. من از اونها پرسیدم
الان پیش بینی میشه این وضعیت به کجا برسه، چه راه حلی میتونه داشته باشه؟
از آنجایی که چندین افراد و فعالان سیاسی هم صحبت کردم و نظر اونا را هم پرسیدم، باید دولت اقلیم کردستان برق منطقه به برق کردستان را فراهم کند و حقوق شهروندان را بپردازد. به نظر کارشناسان اگر این مسئله حل نشود و دولت کردستان، اقلیم کردستان حقوق کارمندان را نپردازد، احتمال زیاد دوباره تظاهرات شروع بشه و خشونت‌های بیشتری هم پیدا بشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اربیل. اما رفع مشکل دانشجویان ستاره‌دار در ایران موضوع و حتی وعده ای است که همچنان سرنوشت نامعلومی داره. بیشتر بشنید در همین زمین از شاهین بشیری.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عصر جمعه طی یک نشست مطبوعاتی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های علمی و رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد مسئله‌ای به نام دانشجوی ستاره‌دار در آموزش عالی نداریم. به گفته ای وی، پرونده پذیرش برخی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها که تعدادشان محدود است به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی تکمیل نشده است. وزیر علوم با بیان اینکه برای حل مشکل این تعداد تلاش‌های بسیار انجام شده است، اظهار کرد در سال جاری با کمک مسئولان و نهادهای ذی‌ربط مسائل این عده از داوطلبان حل شده است. غلامی تاکید کرد هر داوطلب که مدعی است نمره ورود به دانشگاه را اخذ کرده و به دلیل ستاره دار بودن از پذیرش وی جلوگیری شده است، میتواند به طور مستقیم با خود وی مکاتبه کند. به گفته وزیر علوم، به درخواست و مشکل برخی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها که در سال‌های گذشته به دلیل ستاره دار بودن مانعی برای ورود آنها شده نیز رسیدگی خواهد شد. سخنان منصور غلامی در حالی منتشر می شود که معاون حقوقی حسن روحانی گفته است دستور رئیس جمهوری به وزیر علوم درباره پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره دار صریح و روشن است و منصور غلامی حتما به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. لعیا جنیدی روز جمعه اول دی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بیان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 28 آذر ماه در نخستین اجلاس ملی حقوق شهروندی گفت:
بذاریم فضای دانشگاه آزاد باشه. من همینجا با آقای دکتر غلامی میگم دانشجوی ستاره‌دار نباید داشته باشیم. طرف میخواد درس بخونه، آقا میخواد درس بخونه، میخواد لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، چی کار داری به زندگیش؟
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا از تناقضی سخن میگوید که در گفته‌های دو مقام اجرایی کشور در مورد دانشجویان ستاره‌دار وجود دارد.
من فکر می‌کنم که این تناقضات بیش از هر چیز ناشی از اینه که ما در تمام مراکز دولتی دارای نیروهایی هستیم که گرایش‌های مختلف دارن و بنابراین خوانش‌های مختلفی هم از مسائل انجام میدن. آقای روحانی بارها این مسئله رو مطرح کرده که موضوع دانشجویان ستاره‌دار رو می‌خواد حل بکنه، ولی این موضوع الان 5 ساله که بر سر جای خودش باقی مونده به خاطر همین تناقضات و همین نیروهای بازدارنده‌ای که در وزارت علوم یا در سطح دانشگاه ها وجود دارن، مثل نمایندگان ولایت فقیه، بسیج یا حراست، که از جاهای دیگری دستور میگیرن و بنابراین ضرورتاً حرف آقای روحانی رو نمیخونن. این واقعیت داره که وزارت علوم تلاش کرده که در چند هفته اخیر به سراغ برخی از دانشجویان ستاره دار بره و ازشون بخواد که بیام مدارکشون رو بفرستن یا تقاضای دوباره ثبت نام بدن، مراجعه بکنن، ولی ما هنوز امروز نمیتونیم برخلاف اون چیزی که آقای وزیر میگه از حل مسئله دانشجویان ستاره دار صحبت کنیم، برای اینکه خود این دانشجویان ستاره دار در رسانه‌های جمعی و همینطور در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنن هنوز که ستاره دارن و ثبت نامشون جلوگیری میشه. تا زمانی که این افراد وجود دارن، به نظر من آقای وزیر در حقیقت یا تعریفش از دانشجوی ستاره دار متفاوته و یا اینی که در حقیقت به نوعی می‌خواد سرپوش بذاره بر موضوعی که همه می‌دونن در دانشگاه ایران وجود داره و ادامه پیدا کرده.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه 25 آذر ماه در گفتگو با خانه ملت مدعی شده بود که در میان دانشجویان ستاره‌دار اشخاصی با مشکل سیاسی یا گرایش و اقدامات سیاسی وجود ندارد، چرا که مسائل سیاسی در گزینش دانشجو مطرح نمی شود. وی آن زمان اضافه کرد که عنوان ستاره‌دار به آن معنا که به افکار عمومی القا شده در میان دانشجویان و متقاضیان مقاطع بالای دانشگاهی وجود ندارد. به گفته وی مشکل اکثر این دانشجویان نقص پرونده است. اظهارات آقای غلامی در این زمینه که در ایران دانشجوی ستاره دار سیاسی وجود ندارد، در حالی است که این اصطلاح از سال 1385 و دولت محمود احمدی نژاد برای دانشجویانی به کار می رود که اغلب به دلیل فعالیت‌های سیاسی و عقیدتی از ادامه تحصیل محروم می شوند. همچنین در حالی که وزیر علوم دولت روحانی از وجود تعداد معدودی دانشجوی ستاره دار سخن گفته، خبرگزاری ایلنا 16 آذر ماه امسال به نقل از معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، نوشته بود که او بابت ستاره دار شدن و محدودیت برای ادامه تحصیل برخی دانشجویان ابراز نگرانی کرده است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، 19 آذر ماه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته بود که در سال جاری 12 نفر در مقطع دکترا و 15 نفر هم در مقطع کارشناسی ارشد مردود شده و اجازه ادامه تحصیل ندارند. روزنامه جامعه فردا نیز 9 آذر ماه از ستاره دار شدن دست کم 150 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در مهر ماه سال جاری خبر داده و نوشته بود که آنها با پیغام نقص در پرونده روبرو و از راهیابی به دانشگاه‌ها محروم شدند. این در حالی است که حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده حذف ستاره دانشجویان، بازگرداندن آنها و باز کردن فضای دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. بازگشت به دانشگاه شماری از این دانشجویان به دانشگاه نیز که از سوی روزنامه جامعه فردا مطرح شده با اخذ تعهدنامه صورت گرفته است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره دانشجویان ستاره دار در ایران. اما یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته نماینده‌ای از این قوه به عنوان کارگروه فنی در جشنواره فیلم فجر فیلم‌ها رو بررسی می‌کنه. به گفتی این مقام قضایی امسال ورود این قوه به جشنواره جدی‌تر شده و در انتخاب فیلم‌هایی که قرار است در جشنواره نمایش داده شود نقش دارد. جشنواره فیلم فجر هر سال در بهمن ماه با مدیریت وزارت ارشاد برگزار میشه، اما آنطور که گفته شده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان نظارت در حوزه پیشگیری در این جشنواره حاضر میشه. رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، هم روز شنبه در شبکه‌های اجتماعیش اعلام کرده اگر وزیر فرهنگ و ارشاد توان تأمین فضای امن و آرام در بخش فرهنگی و سینمایی رو نداره بهتره قبل از اقدام مجلس اعلام کنه تا رئیس جمهور از وعده‌هاش در حوزه فرهنگ عقب نمانه. آزادی اسدی در گفتگویی که با جمشید اکرمی منتقد فیلم، نویسنده و استاد دانشگاه مقیم آمریکا از او درباره عملکرد تازه قوه قضاییه برای نظارت بر فیلم‌های جشنواره فجر از او سوال کرده که با هم می‌شنویم.
سانسور فیلم در ایران یه پروسه چند لایه‌ایه و مثل اینکه این پروسه به اندازه کافی پیچیده و نامعقول نبوده که حالا یه لایه دیگه هم دارن بهش اضافه میکنن. البته خبری که من در ایسنا خوندم خیلی مشخص نکرده بود که آیا مجری قوه قضاییه قبل از هیئت انتخاب فیلم‌ها رو می‌بینه یا همراه با اونها فیلم‌ها رو می‌بینه، ولی دولتی که به راحتی هر فیلمی رو در هر مرحله تولید یا حتی اکران می‌تونه به هر بهانه‌ای توقیف بکنه، بعضی وقتا حتی پیش از تولید با تصویب نکردن فیلمنامه هایی که دوست ندارن جلوی فیلم ها رو میگیرن. دیگه واقعا لازم نبوده که حالا یه نماینده قوه قضاییه هم بفرستن برای یه جور پیش داوری که فیلم های جشنواره فجر رو کنترل بکنه. شاید هدف اصلی این فشار نظارتی تازه توقیف فیلم ها باشه حتی قبل از رسیدنشون به جشنواره فجر، چون میدونید که در گذشته فیلم هایی در جشنواره فجر نشون داده شدن ولی بعداً قبل از اینکه به اکران عمومی برسن توقیف شدن. ما نمونه عصبانی نیستم رو داریم، فیلمی که در جشنواره فجر نشون دادن اونجا هم سر صدا کرد و مورد بیمهری داوران قرار گرفت، ولی مرتب وعده و وعید دادن که این فیلم با اون اصلاحاتی که درش شده قرار اکران بشه و ببینیم که نشده.
نقش وزارت ارشاد اینجا چه هست آقای اکرمی؟ به هر حال وزارت ارشاد مدیر جشنواره فجر هست، اما اگر قرار باشه که به شکل واضح و شفاف یک نفر از قوه قضاییه وارد این موضوع بشه، اونطور که گفته شده برای پیشگیری از وقوع جرم قرار هست فرد وارد بشه، آیا واقعا در حوزه سینما قرار هست جرمی اتفاق بیفته که قوه قضاییه در این حد میخواد به صورت جدی وارد بشه؟ شما به عصبانی نیستن اشاره کردید. عصبانی نیستم حتی در جشنواره فجر اجازه ندادن در مراسم اختتامیه اسمش مطرح بشه، جایزه بهش تعلق گرفته بشه و خواسته شد که انصراف خودشون رو عوامل فیلم اعلام کنن از حضور در جشنواره یا گرفتن جایزه.
بله، یه دخالت خیلی نابجا بود. رأی داوران را در یکی دو مورد عوض کردن متاسفانه. این ضعف وزارت ارشاد رو نشون میده که با توجه به اینکه خودشون یه قانون خیلی سفت و سخت سانسوری دارن ولی نمیتونن باز هم فیلم‌هایی رو که از صافی اونها رد میشه هیچ تضمینی بکنن که این فیلم‌ها امکان اکران و نمایش خواهند داشت. مثل اینکه دخالت قوه قضاییه به این دلیله که از وقوع یک جرمی پیشگیری بشه، چون نماینده از اون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم میاد و معلوم نیست فیلم‌هایی که از چندین صافی سانسور رد شدن تا ساخته شدن و حالا به جشنواره رسیدن چطور میتونن مرتکب جرمی شده باشن. من فکر می‌کنم انگیزه اصلی قوه قضاییه بیشتر یه دغدغه امنیتی بوده. نمایندهشون در همین خبری که من خوندم اشاره کرده به اینکه کشورهای ابرقدرت امنیتشون رو در سالن‌های سینماشون جستجو میکنن. دخالت قوه قضاییه در جشنواره فجر مورد غم انگیز دیگه یه در محدود کردن آزادی بیان و تنگ کردن اون فضای تنفسی خلاقه برای فیلمسازایی که حاضر نیستن فقط سخنگوی تبلیغاتی حکومت باشن.
به فضای امن اشاره کردید آقای اکرمی. در شرایطی که بعضی از فیلم‌ها بعد از سال‌ها توقیف قرار هست روی پرده برن ولی باز هم با مسائلی روبرو میشن یا نمیتونن اکران بشن یا از روی پرده پایین کشیده میشن، فکر میکنید که وقتی قرار هست که تایید فیلمنامه وجود داشته باشه، پروانه ساخت به فیلم داده بشه، پروانه نمایش بگیره، فیلم بعد گزینش بشه برای جشنواره و بعد حالا یک فرد از قوه قضاییه هم در این زمینه نظر بده، آیا واقعا امنیت فیلمساز یا فیلم تضمین میشه که دیگه فیلم از روی پرده پایین نیاد یا اینکه فیلم اصولا روی پرده بره بعد از جشنواره فجر؟
والا من همیشه گفتم که فیلمسازی در ایران کاری شبیه معجزه است، برای اینکه با توجه به همه این محدودیت‌هایی که وجود داره و عدم امنیت‌هایی که وجود داره اصلا نباید فیلمی ساخته بشه. بازم باید امتیازش رو داد به سخت‌کوشی فیلمسازای ایرانی که با همه این محدودیت‌ها بازم دارن کار میکنن و شرایط کاملا غیر منصفانه و یک سویه است. باعث شده یه پروسه کاملا نامعقولی به وجود بیاد، برای اینکه شما اگه دستگاهی مثل وزارت ارشاد رو دارید که وظیفه‌اش اینه که فیلم‌ها رو سانسور بکنه، دیگه نباید دستگاه دیگه دخالتی بکنن. این وزارتخونه باید بتونه امنیتی به فیلمسازا بده که اون مسئولیت فرهنگی که مورد تایید خود این وزارت هست اکران بشن.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با جمشید اکرمی، منتقد فیلم در آمریکا، درباره عملکرد تازه قوه قضاییه ایران برای نظارت بیشتر بر فیلم‌های جشنواره فجر. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره 2042-02-21-12-21-12. شب خوشی داشته باشید.